همه رو خالی کرد برد با خودش. خانم دیولافوا اومد شوش رو تخلیه کرد. الان شما برید تخت جمشید، آثاری که رو دیوار این حکاکیایی که شده رنگی نداره، ولی الان موزه پاریس برید ببینید که سربازان دوران داریوش و خشارشا رنگین، تصاویر رنگیه، خیلی جالبه. چه کفشای قشنگی دارن، چه جورابایی دارن، چه بند کفش دارن، چه شلوارهای خوبی، چه قباهای قشنگی، چه کلاهای جالبی، همه رنگی. مارگارت الیفانت یک خانم انگلیسیه، یک کتابی نوشته درباره کشورهای باستانی، ایران در صدرش. وقتی میخواید به ایران برسید باید از تمدنهای مختلف قبل از ایران بگذرید، ولی صفحه اول کتاب زیر امضای خودش کنارش عکس سرباز هخامنشیه، یعنی اینقدر به ایران اهم. الان کتابش هم بغل منه، بغل دست منه. مارگارت الیفان، تمدنهای اولیه. قبل از ما مصری‌ها بودن، هیتیت‌ها بودن، هر شود سومرها بودن، آکاتیا بودن، هندیا بودن، خیلی. ولی به ایران که میرسه با چه افتخاری. و جالبه که عکس صفحه مقدمه عکس رنگی سرباز هخامنشی. ناصرالدین شاه کاری نکرد، یعنی سرش کلا گذاشتن، قرار شد نصف اینا رو به ما بدن که ندادن. خب یکی از کارهای دیگه که کردن تجزیه شکر طبرستان به سرحد شکر لاهور هندوستان در حکومت نواب مصطفی قلی میرزا پیش رفت که هر ماه چند هزار من شکر سفید بسیار ممتاز فقط در خانه خلافت فرود بیامد. یعنی چی؟ یعنی دربار سلطنت، چون به تهران میگفتن دارالخلافه، و در مصارف ریختن قند و غیره به کار برده میشد. کارخانه بلورسازی جانگیرخان به معلمی موسیو ولنج نامی در 30 سال قبل ساخته شد، 30 سال قبل از 1306 هجری قمری. حاج محمد حسن اصفهانی امین دارالضرب در خطه تهران کارخانه بلورسازی دیگری اصلاح کرد. بعد کارخانه چینی سازی حاج محمد حسن همین امین دارالضرب. چرا میگفتن دارالضرب؟ برای اینکه سکه های پادشاهی رو این ضرب میکرد در به اصطلاح ضرابخانه. حاج امین الضرب بزرگ پدر خاندان مهدوی. افتتاح کارخانه شمریزی. خب شم خیلی مهم بود اون موقع، بیشتر مردم یا از روغن کرچک استفاده میکردن برای این روشن کردن پیسوزای خودشون. بعد لامپ روسی اومد، چراغ لامپای روسی اومد که باید از نفت استفاده کنن، و یا اینکه در خونه شم روشن میکردن. عرض شود که انتشار چرخهای ماشین درزیگری و موزه دوزی، درزیگری یعنی خیاطی و موزه دوزی یعنی چی؟ کفش دوزی. ماشین آوردن، یعنی چرخ ماشین آوردن. ترقی اداره گازت یعنی روزنامه نگاری در ایران. ما یک گازت اخبار داشتیم، میرزا صالح شیرازی زمان محمد شاه قاجار چند شمارش رو انتشار داد. مرحوم سید حسن تقی‌زاده گفت من یک شمارش رو در موزه مطالعات آسیایی لندن دیدم، شاید یه تعدادی، حالا نمیدونیم تعدادش چقدر بوده، یکیش در لندنه. روزنامه گازت اخبار بود، بعد وقایع اتفاقیه بود، اینا هیچ کدوم مال مردم نبود، مال دولت بود. بعد در هندوستان چند تا روزنامه به زبان انگلیسی ستونهایی به زبان فارسی در هر شماره چاپ میکردن، حروف چینی میکردن چاپ میکردن. و در ایران ما روزنامه رسمی ما همون گازت بود زمان محمد شاه، اونم میرزا صالح شیرازی که تخصصش روزنامه نگاری و بسمه بود، بسمه یعنی چاپ. سالها بعد این روزنامه تبدیل شد به روزنامه ایران، جریده رسمی دولت الیه. روزنامه ملتی، روزنامه علمی، روزنامه مریخ یعنی روزنامه مال وزارت جنگ، روزنامه فرهنگ، روزنامه دانش، روزنامه تبریز، روزنامه اردوی همایون، جورنال ال دی پرس که بنده نگارنده به خط و زبان فرانسه ایجاد کرده، روزنامه اطلاع، روزنامه شرف که فقط عکسای رجال زمان قاجار رو چاپ میکرد. زمان مظفرالدین شاه شد شرافت مظفری، شرف ناصری بعد شد شرافت مظفری. بعد در اصفهان هم ظل السلطان یه روزنامه دستور داد چاپ بکنن و همینطور در بعضی از کشورهای همسایه ما مثل عثمانی، مثل قفقاز روسیه، مثل مصر، تعدادی روزنامه هایی که خیلی از روزنامه های داخل بهتر بودن چاپ شدن. روزنامه حبل المتین عرشبت چاپ به هندوستان بود، فکر کنم در کلکتی یا بمبئی چاپ میشد، به ایران ارسال میشد. خیلی جالبه، با کشتی ارسال میشد و به ایران که میومد بعد از یه هفته به ایران میرسید نمیدونید مردم چه استقبالی میکردن. و این روزنامه حروف چینی بود و یک شخصی بود به نام زین العابدین تقیف، ایرانی بود در قفقاز، چون قفقاز مال ایران بود دیگه. این دستور داد 500 شماره این روزنامه رو مشترک شدن فرستاد نجف و کربلا و سامره. این روزنامه باعث میشه کتابای مثل سفرنامه ابراهیم بیگ به قلم میرزا زین العابدین مراغی منتشر بشه، اواخر سلطنت ناصرالدین شاه، یا مسالک المحسنین و یا اغلب کتابهایی که در ملت ایران تأثیر میذاره. ملت ایران عوض میشه، ملت ایران مترقی میشه، متحول میشه و میگه ما هیچ دست کمی از خارجی ها نداریم. چاپ خیلی در ایران تأثیر داشت، مخصوصا چاپ کتاب و مخصوصا چاپ روزنامه‌ای که در خارج بود. ما تا زمان مظفرالدین شاه روزنامه خصوصی نداشتیم، مگر در خارج مثل کوکب و مثل حبل المتین و خیلی از این روزنامه هایی که در خارج منتشر می شد، در مصر، در ترکیه عثمانی، در قفقاز روزنامه حکمت، روزنامه ثریا، اینا همه در خارج از ایران ایرانی ها رو عوض کرد. یکی از کارهای دیگه ایجاد وزارت علومه. ما تشکیل هیئت دولت بدیم، زمان ناصرالدین شاه رو میگم، ریاست عظمای دارالشورای کبرا، یه مجلس سنا بوده که ناصرالدین شاه بعد از رفتن به اروپا هوس کرد راه بندازه. اینا آدمای جالبی نبودن، تنبل، در خانه می نشستن، نمی رفتن به وزارتخونه. وزارتخونه فقط همون محوطه ارک بود دیگه و هر روز نهار و شام و چای و قهوه و شربت و در تابستان بستنی و طالبی و اینا وقت خودشونو فالوده می‌خوردن، تلف می‌کردن. این ریاست عظمای دارالشورای کبرا رو که رئیسشم میرزا علی خان امین‌البرک بوده، امین‌الدوله بعدی، تو کتاب خودش نوشته هیچ صحبت حسابی نمی‌شد، می‌نشستن حرفای بیخود و بهبه و چهچه، هیچ کاری نمی‌کردن، قانونی هم نمیگذشت، اصلا هیچ جنبه نداشت. یعنی مجلس شورای ایران همون مجلسی بود که بعد از مشروطه تشکیل شد. ایجاد وزارت تجارت، ایجاد وزارت دربار اعظم، ایجاد وزارت فواید عامه مثلا راه و صنایع و بازرگانی، ایجاد وزارت پست ممالک محروسه، ایجاد وزارت امور دول خارجه، ایجاد وزارت وظایف و اوقاف، ایجاد وزارت رسائل خاصه، ایجاد وزارت خالصه دیوان، ایجاد وزارت فلاحت و زراعت، ایجاد وزارت بحریه. این خیلی خنده دار بود که کشتی پرسپولیس با زمان ناصرالدین شاه خریده بودیم. این موضوع رو کرزی میگه، اگر شاه یه سفری میخواست بره اینو با توپ بندازن. احمدشاه وقتی سوار این کشتی شد خیلی وحشتش گرفت، یعنی همش میترسید غرق بشه. بعد وزارت بحریه ما یه دوستی کشتی توی جنوب بود، کشتی شوش و کشتی همین پرسپولیس و بعدم کشتی مظفری. ایجاد وزارت نظام یعنی وزارت دفاع، وزارت جنگ، ایجاد وزارت غورخانه مبارکه، ایجاد وزارت نظام، ایجاد وزارت تلگراف، ایجاد وزارت بقایای حکام، یعنی یک حاکم خراسان یا آذربایجان یا خوزستان وقتی مالیات نمیداد یه وزارتخونه داشت که رسیدگی میکردن، تلگراف میکردن و سوال میکردن، بقایای حکام رو میگرفتن. ایجاد وزارت صنایع، ایجاد وزارت معادن، ایجاد وزارت انتباهات ممالک مرموزه. معمولا این وزارتخونه یه سالن یا دو سالن بیشتر نداشت. باقی صحبت بماند برای برنامه آینده. خدا نگهدارشون.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
مامان، بابا، کجایی شما؟ حالتون خوبه؟
خوبیم، نگران نباش.
اومدیم سر ایرانی کوله.
کوله؟ این وقت سال؟ اونم با این عجله؟
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. فروش اقساطی بدون پیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه،
شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر و همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33000 تومان.
ایران مهد فرش است.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی، به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون، نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون. بیای سرا،
بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال.
پس چی شو؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه،
شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر و همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان محترم رادیو جوان، بعد از ظهر یک شنبتون به خیر و شادی. با ما همراه باشید و در این ساعت برنامه با من راه بیا رو بشنوید که کاریست با مشارکت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هستند. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران.
با من راه بیاران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان رادیو جوان و رانندگان محترم، سلام علیکم، درود بر شما. حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه حال؟ چه خبر؟ خدا قوت میگم به همه رانندگان محترم و با احتیاطی که خیلی زود از کوره در نمیرن، عصبانی نمیشن، به چپ نگاه نمیکنن، بعدش یه همه بیچن راست. اینجا همراه و همقدم شما این در برنامه با من راه بیا، برنامه‌ای که تلاش میکنه تا فرهنگ رعایت و احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی رو به خاطر حفظ جون شما گسترش بده. این روزها دوباره هوا بارونی و برفی شده، البته در بعضی از جاها مثل ارتفاعات البرز و طالقان شنیدیم که برف خوبی هم باریده و سفیدپوش شده. پس اگر با ماشین باری حرکت میکنید از من کمترین بشنوید. البته خودتون که ماشاءالله اوستای رانندگی هستین و ماهرین، تغییر ناگهانی دنده از بالا به پایین خدای نکرده باعث قفل شدن موتور و درد سر میشه ها، از ما گفتن. الان هر کجای این کشور پهنوبر که هستید، در مسیر، در جاده، هر کجایی که هستید در حال رانندگی، مخصوصا اونه که الان توی جاده و مسیر هستن، بفرمایید که کجایید، در کدام مسیرید و وضعیت آب و هوا و مسیر و راه و هر آنچه که هست، دغدغه‌ای دارید، مشکلی دارید، آسفالتش مشکل داره، روشنایش مشکل داره، هر چیزی که هست همین الان برامون پیامک بزنید به 30881.
منم آشنای همه جاده ها، ز شهر خود و یار خانه جدا، گذر کرده از دشت و کوه و کمر، به سرما و گرما، خراب و هوا. چه بس سال خوشیریم نمودم گذر، شدم پیر این راه پر پیش و خم، پر از خاطراتی که مان در نظر. به یاد تمام عزیزانم در این جاده هایی که میرانم، از عشق و از امید و دلتنگی برای دل خسته میخوانم. چه شبها که تنها سفر کردم، سفر در دل بس خطر کردم، به برف و به کولاک و باران و مه، شب جاده ها را سفر کردم.
خب هر کجایی که تشریف دارید حتما به ما هم بگید، اگر در مسیری، در جاده‌ای، بفرمایید که در کدام جاده کشور هستید و وضعیت آب و هوا و مسیر و جاده به چه صورته، و برامون پیامک بزنید به 30881 و خودتون رو لطفا معرفی بفرمایید. خب بریم سراغ مهمان گرامی این برنامه که الان به جمع ما اضافه شدن، آقای مهندس محمد ذکراللهی، رئیس اداره حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان. آقا سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمتون هستم.
متشکرم خدمت از ماست. ما امروز می‌خوایم در مورد حریم راه‌ها با شما صحبت بکنیم. قبل از اینکه من سوالاتم رو از شما بپرسم، بفرمایید که این حریم راه تعریف شما ازش چیه و چه قوانینی داره؟
کلا اینجور خدمتون بگم، کلمه یه حریم مختص به راه نیست.
بله.
و حالا از نظر تعریف و حقوقی میشه اینجوری بیان کرد که حریم محدوده‌ایه که ورود به آن دارای ممنوعیت و محدودیت و شکستن آن جایز نیست.
درسته.
و تصرف در آن بدون اذن مالک صحیح نیست. اما بیام در خصوص راه.
بله.
حریم راه فاصله ای است از وسط محور به طرفین که در این محدوده امکان هیچ گونه توسعه، ساختارسازی، احداثی و یا حتی مثلا درختکاری وجود نداره.
بله.
از لحاظ تاریخی موضوع حریم راه ها در سالهای نزدیک مطرح شده، اما تو سال 1349 با تصویب قانون ایمنی راه و راهن حالت منسجم تری به خودش گرفت. از اون تاریخ به بعد خب حالا هر کدوم از راه‌های کشور متناسب با اون نوع راه، درجهشون و شرایط و مشخصات فنی که داشتن یه حریم به خودشون اختصاص دادن.
درسته، بسیار عالی. میخوام بدونم که مردم تا چه حد با قوانین و اون مقرراتی که مربوط میشه به حریم راه‌ها آشنایی دارن و تا به امروز در موردش اطلاع رسانی شده؟
خب متاسفانه اکثر مردم ما اطلاعات کمی در خصوص قوانین و مقررات حریم راه دارن.
بله.
در این خصوص به نظر میرسه که ارتقای کیفیت اطلاع رسانی از طریق رادیو مثل حالا همین برنامه شما، تلویزیون، روزنامه ها و شبکه های مجازی میتونه خیلی مؤثر و سازنده باشه. تو این راستا سازمان راهداری هم نقل جاده‌ای برنامه هایی داره مثل سیمای راهبران، رادیو راهبران، شبکه های اجتماعی داره در سایت های بله و ایتا و پنل های پیامکی هم دارن که
بله.
با استفاده از این موارد در حال فرهنگ سازی هستن.
درسته.
البته بعضی موارد ما با تابلوهای اطلاع رسانی هم در حاشیه راه این کار انجام میدیم، ولی خب متاسفانه بعضی وقتها افراد سودجو میان و این تابلوها رو میکنن، میبرن و از بین میبرن.
عجب. حالا جناب آقای ذکراللهی، حالا با توجه به این که دیگه الان داره راه‌ها به صورت گسترده پیشروی میکنه و توی اون چند سال اخیر، چند دهه اخیر، یه تعامل و تعارضی بین کسایی که به عنوان مالک خصوصی در این مسیرها قرار گرفتن و خب حالا در میشه بگیم که واقعا اومدن در حریم مسیر و در حریم راه قرار گرفتن، این تعارضات به وجود اومده. میخوام ببینم که چه نوع برخوردی باهاشون میشه و آیا قبلش اخطاری بهشون داده میشه و اگر که حالا اون اخطار رو جدی نگیرن چه اتفاقی میفته؟
ببینید یه زمانی که یک راهی میخواد ساخته بشه،
بله،
خب ممکنه که از یک سری از زمین هایی که مال اشخاصی هست عبور کنه.
بله.
زمانی که پیشبینی احداث اون راه میشه، تو بودجه‌ای که تخصیص پیدا میکنه برای ساخت اون راه، اون بودجه هم شامل عملیات عمرانی اون راه میشه و هم شامل آزادسازی و تملک اون زمین ها میشه.
درسته.
بنابراین موقع ساخت مشکلی نیست، میان و زمین ها رو تملک میکنن و خریداری میشه. ولی یه بحث دیگه هست که خب ممکنه افرادی بیان در حریم راه به صورت غیر قانونی ساخت و ساز بکنن. خب اونا ادارات راهداری شهرستان گشت های مستمری به صورت روزانه در راه های حوزه استحوازشون دارن. به محض اینکه یه ساخت و سازی مشاهده میشه، میرن و ابتدا اخبار میدن.
بله.
اون مالک ها میخوان و نهایتا ببینن مجوزی آیا اصلا اون داره یا نداره، که قاعدتا در همه راه مجوزی نباید داشته باشه.
بله.
به مالک فرصت میدن و نهایتا اگه تخریب عقب میشینه نکنه، با حکم دادستان اون رفع تجاوز میشه اون ساخت سازی. بسیار عالی. انجام شده.
آی مهندس ذکراللهی اجازه میدین که ما یه چند تا پیامک های مردم رو بخونیم، صداشون رو بشنویم و بعد باز من برگردم به گفتگو با جناب عالی.
بله خواهش.
بسیار سپاسگزارم. متشکرم. خواهش میکنم.
با من راه بیا.
گلستان به حاجی آباد.
من مجبورم بیام به سمت چپ جاده. بابا بیا خواهش.
ما قراره از شما بشنویم که وضعیت جاده چطوره، وضعیت هوای جاده چطوره.
جاده کوین یه مقدار هوا بارونی بود. جاده رشتم درست بکنید. خیلی
راحتش. امن است و ایمن. اگر همه چیز را دربارش بدانید.
با من راه بیا.
خب من پیامک هایی که ارسال شده به 3881 رو میخونم با علم به این که میدونم مسئولین راهداری و حمل و نقل جاده این برنامه رو میشنون و دغدغه های شما رو قطعاً توی دستور کارشون قرار میدن. اگر که هر مشکلی دارید، اگر در جاده‌ای در مسیری مشکلی هست و باعث میشه که جان شما خدایی نکرده به خطر بیفته یا تصادفی اتفاق بیفته، حتماً اون مسیر و اون اتفاق رو لطفاً تماس بگیرید با 141 و بفرمایید که اون اتفاق چیه و قطعا دوستان ما بهش رسیدگی میکنن. آقای رامیار از استان اصفهان برامون پیامک زدن، گفتن که نصرآباد جرقویه سفلا راننده تریلی جاده هستن به سمت شهرزا، گفتن که جاده بده و متاسفانه امسال در این جاده 3 تا فوتی داشتیم. ابراهیم بایبن هستم از لنگرود گیلان، از چابکسر حرکت کردیم به سمت لنگرود، هوا عالی و بهاریه و جای همتون در این مسیر خالیه. انشالله که شما تندرست برید، سفرتونم به سلامت باشه. بله آقای فرید گفتن که راننده یک کامیون از نهاوند هستن، میرن به سمت اهواز، گفتن که هوا بد نیست. راستی میخوام بگم که دم سپاه گرم، کلی حال کردیم. خب جاده تبریز مرند هوا عالیه، جای شما خالی، خدا رو 100,000 مرتبه شکر. آقای مهدی عامری راننده کامیون هستن، جاده گرمسار تا دامغان واقعا متاسفانه خراب وضعیت راه و لاین سبقت، و اگر که وارد بشین ممکنه که اتفاقات بدی براتون بیفته. جناب آقای ذکراللهی، جناب ذکراللهی الان هستید؟ خواهش می‌کنم. پیامک‌ها رو شنیدین. بعضی جاها واقعا مسیرها مشکل داره، حالا شاید آسفالت یا روکش جاده دچار مشکل شده، بعضی موقع‌ها اون مسیر خطرناکی میتونه باشه که خب ما سعی می‌کنیم که پیامک‌های مردم رو حتما بخونیم. قطعا مسئولین راهداری و حمل و نقل جاده‌ای میشنون و فکری به حال این مسیرهایی که حالا ما اینجا اعلام می‌کنیم در برنامه دارن. اما برگردیم سراغ حریم راه‌ها که مربوط میشه به وظیفه شما. می‌خوام بپرسم که کدوم یکی از نهادها یا سازمانها متولی حفظ و نگهداری این حریم راه‌ها هستن؟ فقط خیلی سریع به من پاسخ بدین.
بله خب ببینین، خدمتتون عرض کنم حریم راه از زمانی که یه راه قرار ساخته بشه شروع میشه. در زمان ساختش باید جاده آزاد سازی بشه و بعد از اون که جاده ساخته شد نگهداری راه. آزادسازی زمان برای ساخت جاده، حوزه راه سازی درگیر این موضوع هست و برای نگهداری حوزه راهداری وزارت راه و شهرسازی. بنابراین این دو حوزه در مجموع درگیر این موضوع حریم هستند. ولی یه نکته‌ای که هست، حالا بعد از اینکه راه ساخته شد و تحویل داده شد، ارگان‌های دیگه هم میتونن کمک رسان باشن.
بله.
من جمله مثلا دادستان‌ها که اگر مثلا تخلفی انجام شد، پاسگاه انتظامی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها و شهرداری‌ها که اگه احیانا مثلا میخوان پروانه ای صادر کنن با هماهنگی ادارات راهداری انجام بدن
بسیار.
که حریم راه نباشه.
پس یعنی همه باید دست به دست همدیگه بدن که این حریم راه ها حفظ بشه، هم به نفع مردمه، هم به نفع جون مردمه، هم این که باعث گسترش استاندارد راه ها میشه. جناب آقای ذکراللهی از شما بسیار سپاسگزارم، وقتمون به پایان رسیده. خدا